بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد ولو دیر رسیدیم، ولی پیش خدا رفتیم و تو دفتر بحث مهمی بود. این که ما اصلا تو این مباحثه همون دنبال این که حالا یه روش خاصی و اینها بره مثلا حل مسائل اقتصادی، اینا که نیستش. نظام اقتصادی اسلام رو بخواییم کشف بکنیم این چطور میشه، چه راهی داره. یه بحث اصلی شروع شد که ما در مورد چی داریم حرف میزنیم تو نظام، در مورد بایدها یا حسبها. اینکه چون ما معتقدیم به شریعت یه بایدی هست، اون باید خودش رو میاد تحمیل میکنه به واقعیت زندگی، یا نه یه حسبهایی هست اون رو ما توصیف میکنیم. مارکسیست صحبت از بایدی میکنه، میگه این یه بایده، یک حالت جبری داره اتفاق میفته. کاپیتالیسم میگه نه، یه حقایقی وجود داره بیرون، من اینا رو توصیف میکنم، بر اساسش برنامه ریزی میکنم، گرچه عملا اونم بایدهایی داره. مرحوم شهید سعد میگن که از این نظر اسلام شبیه تر به سرمایه داریه، یعنی میاد توصیفی از واقعیات میخواد بکنه. ولی شاید اینطور درسته که یک واقعیت هایی تو بیرون هست، در این حال نظریات اقتصادی یا حرکت هایی که بر اون اساس اتفاق میفته ما رو حرکت هم میده از یک هست هایی به یک باید هایی، وگرنه برنامه ریزی معنا نداره، معالی مطلب معنا نداره. حالا دیروز با حضرت آیت الله که این طرح شد، ایشون آخر مطلب فرمودن این به نوع اجتهاد برمیگرده اینجا، که اگر میخواد نتیجه‌ای بشه به نوع اجتهاد برمیگرده، که نگاه اجتهادی چیه. ها اینجور ما فهمیدیم تو اون فرصتی که
لازم شد.
من یه نمونه به نظرم رسید که این نمونه مهمی هست، که اتفاقا همین نظام غربی هم یه بحث آرمانی رو و یه معال بایدی رو نشون داده. حالا ممکنه بگه این بر اساس واقعیت و هست‌های بیرونه، ولی یک الگویی رو مطرح میکنه. این الگو اولا قابل توجه از این نظر که ببینیم آیا چیزای ارزشمند داره یا نه. نکته دیگه اینه که ادعا نداره کسی این در بیرون کاملا محقق شده، ولی به عنوان یک نقطه‌ای که بهش برسیم خوبه این رو مطرح میکنه. حالا به نام بازار رقابت کامل هست. حالا ما این بازار رقابت کامل رو ممکنه بگیم تو بازار کالا و خدمات، ممکنه نه، همین رو در بازار کار یا حتی بحث بازار مالی هم تصور بکنیم که در هر دوتاش باشه. بازار رقابت کامل بازاری هستش که تعداد زیاد تولید کننده و مصرف کننده داره. منظور از تعداد زیاد چیه؟ حالا نمیدونم این مثال رو بزنم خوبه یا نه. ما مثلا وقتی میگیم یه روایتی متواتره، منظور از تواتر چه تعدادیه؟ عدد که نداره، یعنی انقدر بشه که احتمال کذب درش نباشه. این تعداد باید انقدر زیاد باشه که یک مصرف کننده یا یک تولید کننده تأثیر رو بازار نگذاره. خب این تفکر آرمانیه واقعا، و ممکنه شما همچی رقابت کامل اصلا نداشته باشید، ولی میگه ببینید این نقطه مطلوب اگر بهش برسید.
پردیسان یارو گوشت ارزون فروخته بود، تعزیرات گرفتن یارو بقاشو بسته.
آره، دولتی آگاهی گرونتر میکنه.
شما چرا ارزون تر بده؟ میبرم بهش درمی همی که یعنی ما تیم دوستانی بودن بچه معصومیه به اون اخراجگر اقتصادی گرفتنش اینا میرفتن منطقای جنوب که میابودن به اینجا یه دو مرکز خدمات اینا تحتیل میگنن اینا رفتن شکلت کردن بودن نباید شما اصلا نرخ ما پایین تر بدید ما میتونم میگن نه من نیارم تو اگر نشکونمت نمیتونم بازار اصلا منم چیز بکنم این من نباید شما
متاسفانه اینجوری هست. یعنی همین اگر حالا این رو ما ملاک هم قرار بدیم یعنی اگه ملاک خوبی باشه اینجور دخالت ها اختلال درست میکنه. یه تولید کننده یه مصرف کننده سهم بالای از بازار رو نداره، یعنی قیمت به شکل رقابتی در میاد اینجا.
خب
اینجا میتونی مسئله مشکل حل بکنه، یعنی اگه کسی گرون تر
فروخت تر بدن تو مرخون تر بدن نمیتونم ارزون بدن فرقی اتجازم رو حلش کنه، میگه که ارزون نمیدن ولی اون پولو برسنه هدیه به در میگردم. ما رسیم هر
حالا این اصلا این اصلا
تو زندان دادگاه ویژه است خورده
خارج
از ما رو از ما بخرید قرعه کشی میکنیم و همه تو 10% این پول بر میگردیم. باز من به خودم تو زندان آجی نمی کسی نمیردش بیرون.
اگر کسی گرونتر بفروشه هیچ که خرید نمیکنه. اگه یه ذره پایین تر بفروشه همه سرازیر میشن ازش میخوان.
این
اصلا انحصار این زده انحصاره. نه یه خود گوش کنه فرضشو انحط بکنید این یه بازاری انحصار کدومه؟ رقابت اونها رقابت کامله، یعنی تعداد انقدر زیاده هیچ کسی رو کسی دیگه اثری نمیگذاره. مسئله مهمی که اینجا هستش اطلاعات کامله، همه اطلاع دارن که توی بازار چه خبره. و نکته دیگه همگن بودن کالاست، یعنی به جایی رسیده نحوه تولید که همه با کیفیت خوب هست و یکسانی کیفیت کالاها همگن هستن. ببینید اینطور نیست که تفاوت و تمایز باشه، لذا یک قیمت معینی تعیین عملاً تعیین میشه تو بازار، تو خود بازار ایجاد میشه، از اون قیمت کسی بالاتر نمیتونه بفروشه، چه بفروشه کسی ازش نمیخره. و اگر یه کسی بتونه یه مقدار بیاد پایین‌تر همه میان رجوع به اون میکنن چون اطلاعات کامل دیگه خبر دارن، میان و از اون میخرن و کالاش رو برمی‌دارن و این اثر هم میذاره البته روی بازار، یعنی قیمت بازار میاره پایین‌تر. شروطی اینجا توی این بازار ذکر شده، من یه نمونه دارم میگم، البته این نمونه مهمه، یعنی عمده آمال اقتصاد کاپیتالیستی این میرسه، میخواد بگه به این باید برسه. رفتار عقلایی، یعنی همه دنبال اینن که سودشون رو حد اکثر بکنن. منظور رفتار عقلایی اینه، آیا رفتار عقلایی که مثلا ما میتونیم داشته باشیم اینا، این مال کی هستش؟ حد اکثر کردن سود مال عرضه کننده هست. مصرف کننده همه دنبال اینن که سطح مطلوبیت و برخورداری خودشونو بیشتر بکنن. این به عنوان رفتار اولاییه. شاید شما معیارهای دیگه هم نظرتون باشه که اینا بهش توجه ندارن. و همین دوتا مفهوم در بین، یعنی مفهوم اوغلای بین مصرف کننده و تولید کننده موجب رقابت میشه، رقابت دامن میزنه، بدون این اصلا رقابت معنی نداره. اطلاعات کافی هست از شرایط بازار، یعنی کسایی که تو این بازار هستن تمام شرایط بازار مثل قیمت فروش و کیفیت کالاها اینا رو کاملا خبر دارن، از تولید کننده ها عرضه کننده ها خبر دارن که کجا باید دنبال چی بگردن، ولی اصلا کسی نمیتونه قیمتی بالاتر از اون قیمت بازاری بده. عدم ترجیح و برتری اینجا سلام نکنم به یه جایی رسیده که شهرت، اینی که امروز بهش میگن برند، یا روابط غیر اقتصادی مثل روابط انسانی ارتباط اینا رو بازار اثر نگذاره. یه مسئله خیلی مهمه، یعنی به خاطر چیزی غیر از اون رفتار به قول ایشون اوغلایی که میخواد سودش رو یا مطلوبیتش رو حد اکثر کنه و دنبال یک رقابت کامله، هیچی دیگه اثر نمیزنه. نکته مهم دیگه اینه که عوامل تولید رو میشه سریع جا به جا کرد. اگر یک کسی به این نتیجه رسید توی این رشته دیگه فعالیت برایش سودآور نیست، باید بره توی یک تخصص دیگه تولید بکنه، کار بکنه، به سرعت بدون چسبندگی میتونه بره اونجا، میتونه عوامل تولید رو منتقل بکنه. چنان که اگر یه وقتی تو این بازار رقابت کامل در یه تخصصی سود بیشتری درست شد به هر دلیلی، به دلایل طبیعی، به دلایل سیاسی، به هر دلیل، دیگرون هم میتونن به سرعت اینجا وارد بشن، یعنی شغلشون رو تخصصشون رو عوض کنن بیارن اینجا. ولی زمان میگن جا به جایی سریع عوامل تولید تو این شرایط، حالا به وسیله منحنی هایم و محاسبات ریاضی هم نشون میده که توی چنین بازاری حداقل هزینه تولید رو داریم و
تو خودرو ممنوعیت داریم دیگه.
الان مثلا همین اصلا اون که یک جور انحصار درست کرده، رقابت نیست، رقابت کامل که بماند. اینا که ما داریم میگیم اصلا فرضی هستش، یک نقطه آرمانی هست. هیچ وقت نمیتونه توی بلند مدت، عنایت می‌فرمایید تو بلند مدت تو بازار رقابتی از اون حد متوسط قیمت و هزینه تولید کسی بالاتر نمیره، یعنی میاد یه جای معین درستی وای میسه. عرضم به حضورتون که
قیمت کارگر مشخصه و برقاینام همه برای همه یکسانه،
میده همه چیز، اطلاعات کامله، تعداد فروشنده و خریدار زیاده، نه فروشنده میتونه انحصار درست کنه، نه خریدار میتونه انحصار درست کنه، رفتارها به همون شکلی گفتیم اوغلاییه، جا به جایی عوامل تولید هم با سرعت بالا انجام میشه، یعنی موانع قانونی، موانع اقتصادی، اثرگذاری چیزی نمیاد جلوی این انتقال سریع رو بگیر. حالا ببینید این یه فرضه، یک فضای این چنینی رو تصویر کرده. در این حال شما میبینید در همین بایدهای هم هست، هم هستها هست هم بایدها، ولی بایدهاش اومده بر اساس طبیعت زندگی خواسته به من سوار کردن، یعنی طبیعت انسان اینه که دنبال حد اکثر کردن منافعشه، لذا میتونه یه همچی شرایط مطلوبی براش ایجاد بشه. به هر حال در نظریات اینجور نیست که صرفا یک هستهایی رو توصیف بکنه، یک حرکتی و رفتن به نقطه مطلوب رو هم تصویر کرده، ولی حالا مدعی هستش من بر اساس یک امور طبیعی انسان این کار رو کردم. حالا سوالی که دیروز خدمت آیت الله داشتیم، این من نمونه بود ارسال، این بود که در اسلام ما اصلا همچین شرایطی داریم؟ یعنی ما آیا توصیف یک واقعیاتی رو داریم یا یک بایدهایی رو داره میگه که اینا تو حرفای جنابالی هم بود روزا، یا نه هر دو هستش؟ یعنی ممکنه یک حقایقی، یک هستهایی رو بگه و بعد بگه از اینجا شما باید به اون باید هم برسید،
قابل ملاحظه نیست بحث این بایدها و یا جاهایی که هر دوش هم کسی ممکنه بگه بعضی قسمت ها ذات قضیه، ذات بایتی داره، بعضی از قسمت هایی که اسلام قرار داده به عنوان یافته، یافت واقع هست که هر دو نوع داره، ذاتی داره. بحث مهمی که پیش میاد در مسائل اقتصادی ارزشه، یعنی اصلا مال اقتصاد داره. ما میدونیم اسلام اینا قدر مسلم قرار داده که مالکیت افراد مالکیت خصوصی داره، اینا تأیید کرده و تا به حال ندیدیم فقیه یا کسی بتوانه غیر از این از احکام اسلام بخواد. تا الان مگر اینکه حالا جدیدن کسی
اعتبارات الله را دقیقا دارن میارن آقای رحیقی رفته رو مالکیت ها فقط مشکل همین مال خدا همه اعتباریه.
حالا
بعدم آقای مومن دست خارجای مومن نیا کنید همه چی مردش هم بالا امام زمان از شما مالک نیست.
حالا به صورت این که یک فقیهی بخواد اینجوری بگه که اصلا اسلام
اصلا اسلام
مالکیت خصوصی رو
نداریم،
مالکیت خصوصی رو به طور کلی لغو کرده باشن، خب حالا این حرفا زده شده، ولی اینکه این مالکیت خصوصی کسی فعل خودشا اعمال خودشا کار کرده، این کار مال او سرمایه داره، سرمایه خودشه، اینا سلب خصوصیت بکنیم. حالا اگه فقیه هم باشه ما ندیدیم که به این صورت که بتوانه اینا در مقابل فقهای دیگر فعلا اینه. البته ممکنه فقیه هم این حرف هم بزنه، یعنی جا داره که این حرف رو بزنه
استفاده کنه. اونجا که نمیتونه رسانه نداره دست مردم خانگ شهر نمیتونه بکنه نمیکنه، ولی میره خارج از پرکستان بکنه نمیکنه.
نه در این حالی که اینطور قضیه مالکیت هست، ولی معذالک مرحمت کنید طوری تنظیم برنامه های اصلی اسلام هست که این مالکیت از ضابطه خارج نشه، یعنی انبوه سرمایه‌داری درجه خیلی بالا را تحسین نکرده اسلام. به عنوان تحسین نیاورده، بلکه تحقیر کرده. و حالا این البته حرف زیاد داره تا اینجا. اما اینکه جریان اقتصاد شناور باشه و این روش کنه، نوو پیدا کنه، چاق بشه، قوی بشه، کل نظام اقتصادی در حال بارور شدن و چاق شدن و بزرگ شدن باشه و حتی نفراتی هم که درن در بین این جمعیت در بین این جمع خودشون مالکیت خصوصی دارن، اینا هم چاق بشه، بزرگ بشه، این اصل این کار رو رد نکرده اسلام، بلکه تأیید هم کرد. اسم سرمایه داری نمیتونیم روش بگذاریم، به عنوان سرمایه داری برس کردم حرف بره اینجا باید اینجا عنوان سرمایه داری نمیتونیم بذاریم، ولی رشد و نمو و صنعت و سرعت در عمل و اجتماع و فرد و همه اینا را آزاد گذاشته و این بهترین نظامه که نظام را بر این اساس انجام داده که تمایلات تجربه کردن، کمونیست‌ها دیدن اون کار را انجام دادن که مالکیت فردی را سلبش کردن، بعد دیدن نتیجه اونطوری که باید حاصل بشه نتیجه نمیده، نرفتن کنار. نوع سرمایه‌داری مطلق هم دیدن جواب نداد. این نوع سرمایه‌داری مشروط به این صورت که هم جامعه روش کنه، هم افراد در اون خصلت باطنیشون که خدا قرار داده که دنبال رشد اقتصادی زندگیشون باشن و این تمایل هیچ وقت کم نشه، همیشه قوی باشه و مانع برخورد نکنه، این شکل نظام مالکیت اسلام. و اما حالا بایدی ها و نبایدی هایی که مورد بحث هست، این نظام ارزشه، یعنی اول چیزی که در قضیه اقتصاد پیش میاد نظام ارزشه که ارزشی هر مال، هر عمل، هر کار، هر خدمت این حالت شناوری داره، یه چیز ثابتی نمیتونه داشته باشه. اشتباه هست که کسی بگه که این 100% اینجوریه یا 100% اونجوریه و بایدیش اینه و یا باید نبایدیش اونه. اینا همینطوری که الان همیشون فرمودن که من دیروز کردم، بسیاری از اینا همش اجتهادیه، اصلا این چیز 100% نیست. تا بیاد احکام رو روی 100% پیاده کنی این اشتباه. ما موقعی که بحث اقتصاد رو میکردیم به طور کلی همه این موارد از جهت ارزشی یک جهات مختلفی داره. امروز در بازار یه اثر داره، فردای در بازار حرکت میکنه چیز دیگری میشه. همین خدمات، همین سرمایه، همین چیزها به نظام ارزشی. و بنده میخوام عرض بکنم که به طور کلی نظام ارزشی تابع یه حوادث و یک جریاناتی هست که اینا رو به یک باید و نباید نمیتونیم برگردونیم و یه هستم نمیتونیم به طور ثابت هستم برگردونیم. و این نظام ارزشی به نظر بنده اینه که این خودش اصلا یک حالت شناوری داره در هر دوره و زمان،
تناسب
شرایط متغیره و این کسی ادعای بی جایی بکنه قابل پذیرش نیست، اصلا رد میشه. اصلا ذاتش اینجوریه، ذات مسائل ارزشی تولدش اصلا تولد شناوری و به صورت هر آنی دقائقی حید ممکنه عوض بشه، بالا پایین بشه و اینه. و این ادعای غیر از این بخوان روش انجام بدن، ولی ممکنه ما حالا با یک سیاستی فرض بگیرید برای 6 ماه 5 ماه 4 ماه یک جوری این نظام ارزشی را یک ثبات اجمالی بهش بدیم، ولی این باقی نمیمانه. کل نظام ارزشی اینجوره. ولی زمان ممکنه یه خدماتی یه کسی میاد اینجا برای ما انجام میده، از قدیمش هم همینجا بوده، این برای ما یه ارزش داره، برای یه وقت دیگری این کارگر با این وضعیت با این صورت اون ارزش رو نداره. مرزا خودش هم میبینه که کسی خریدار نیست، میره تو منزل دیگه. توجه فرمایید، در خدمات که خیلی واضحه، در چیزای صنعتی هم عین همینطوره. اینجور نیست که این باقی بمانه، بحث فراوانی که پیدا میکنه، کیفیتش تغییر میکنه، کاربردایی که پیدا میکنه، خصوصیاتش، اینا همه شروع میکنه اوضاع رو. پس یه امر شناوریه و نظام ارزشی که به نظر بنده مهمترین بخش مهم اقتصاد پیش میاد، در نظام اسلامی برگردونده به همون تمایل و رغبت عموم. هرچی رغبت عموم بیشتر میشه این باعث میشه که منه. برزا ما میبینیم روایتی که در باب احتکار، در باب معاملات تعیین سعر نشه چه، اینا همش همینه که نظام ارزشی یه نظام ثابت نیست. به نظر اسلام با صراحتا اینا ذکر میکنه که این چیز ثابتی نیست. پس یکی از بخشای مهم ما که در قضیه اقتصاد جنبه اجتهادی داره، این مبنا را اسلام آمده این نظام ارزشی را قرار داده بر حسب اوضاع و احوال. به قول علما به وجوه و اعتبارات تغییر میکنه، بس به وجوه و اعتبارات تغییر میکنه. مثل این که شما مثالی که خود علما زدن، بسیاری از کاره که به حسب وجوه و اعتبارات قیمتش بالا میره، به حسب وجوه و اعتبارات قیمتش میاد پایین. بیان
کامل نمیشه. حالا صحبت کردم مثلا میگم یه فرق میگم کار من موزشناسی نیست، من بهش یه صحبت کنم موضوعاتی داریم که شناور دیگه من بایی نیستم، مثلا بیت کوین یا مثلا متاورس رسته هر چیزی هنوز ماهیت فقهیش مشخص نشده، من صبر میکنم این مثلا مثل برهمن بره ببینم کجا وای میسته و بیام نگاش کنم. یا اگر الان یه موجودی سر قله کوه انقدر بود، الان باید یه کاری بکنم، اومد این وسط شد این اومد اون پایین وایستاد، یه موضوع دیگه پیدا کرد، یعنی میگه وایستاده دیگه، میگه وایستاده الان یه سری رو لک کرده و زیرن یه حرکت داره کنه وزنش به درد نمیاره، اون موضوع داره حرکت
بله آقایون
موضوع
آقایون دیروز این بحث داشت
کارش هست یا نه
آقایون
هم موضوعات زمان رسول الله هست یا نه حالا موضوع شناور هم داریم یا نه یعنی اون مقرر شد دیگه
خب حالا ایشون که حالا هر نظری داشتن با خودشون هست
به موضوع شناور یعنی موضوعی که ساعت صبح یه چیز پنجشنبه ها یه جوره و ما چیزی داریم و اسلام درباره
اون حکم
بره دیگه نمیشه دیگه زمانش
نظر ایشون که هرچه محترمه دو خودشون میدونن ولی ما الان موضوعات اقتصادی که احکام تابع اون موضوعاتش برمیگرده اصلا نظام ارزشی ارزش در نظام ارزشی واقعی اقتصاد این به ذاته متغیره هر جا وایسید همون حکم را داره هر جاش دوباره تغییر کرد نوع دیگه شد حکمش هم تغییر میکنه حکم هم تابع موضوعات این قدر مسلمه و این کسی در اینجا بخواد شبهه بکنه شبهه در مقابل یک امر محققی که اینجوریه ذاتش اینجوریه ذات خلقتیش اینجوریه در نظام ارزشی حالا این موقعی که این داشتیم حرف زدیم البته دیروز آقایون صحبت از این بود که گاهی بعضی چیزها را وقتی میخوان یه ارزش یا یه معیاری براش بگن میگن تابع چه تابع عرض کنم که
تابع
توزیع نرمال اسمش گذاشتن تابع توزیع نرمال خیلی چیز هاست که باید به این قانون برگردنیم به تابع توزیع نرمال یه تعدادی طرف راست طرف چپ قضیه از این مجموعه نرمالی که هست خارج میشن اما نرمال ها که ما به دست میاریم
نرمال رو بقیه تصدیم میدیم
بله
کجا این تر شد
اینجا توی جلسه تر شد
دیروز
من قبلا به خاطر خوشوانه بیان مرحوم میرزای قمی که از امر به شیء از ظن به شیء یلحق بالعام الاغلب ما دنبال دلیل برای این بودیم که یلحق بالعام الاغلب چه کار بکنیم این تابع توزیع نرمال دیدیم یه کمکی به فرمایش مرحوم میرزای قمی داره
پشتوانه
یه پشتوانه ای هست یه چیزی علل اجمال ولی ما قانون احتمالات و ما این را گفتیم خیلی خوب فرض اگر جامعه داره اینجوری هم درس میکنه اینه که در یه نسبتی اینجا یه نظر میدن ولی این قدر مسلم نیست یه نسبتی است که جامعه میپذیره یا یک نظامی این مسئله را میپذیره ولی این دلیل بر این که شناور نباشه نیست ثابتش کرده باشه این قانون توزیع نرمال بخواد ثابتش کنه ثباتی نمیاره تو نظام ارزشی ولی ممکنه به این ما عمل بکنیم رو فرمایش مرحوم میرزای قمی هم بگیم از چی تابع به چی هست تابع نظام یلحق بالعام الاغلب که همون نظام ارزشیش اینجوری بود این خواستیم اضافه کنیم که به این که گاهی وقتا ممکنه یه همچین وضعیتی داشته باشه و حتی ممکنه اربابهایی اینجا پیدا بشن که بخوان نظام توزیع را یا نظام قیمتی را به این نظام برگردونن یعنی به نظام چه تابع نور توزیع نرمال برگردونن ولی این تعین
نرمال رو میگیری تو اقتصاد بگی که من انخواب پشت بدم قاضی هم دیگه من کیا بیشتر از این مثلا جامعه مستضعف ها اکثر مردم این کشور چجوری هم من چجوری وقت باز بیام تو تنازعه یا بیشتر مردم مثلا قرم سبزی میخورن مزاجشون اینجوری حالا آب گوشت رو مثلا دوست ندارن ما مثلا بیام بگیم این نمیتونی مثلا حکم اکثر رو حکم اقل دیدی الان بیام یه اقلیت هایی توی مجموع هستن آقا شما که مثلا اکثریت هستید و ما اقلیتی ما نمیتونیم اینو بخوریم بعد بیا میگن آقا اینا مثلا
خب خدا حفظت بکنه شما هرچی اشکال بر این نظام توزیع نرمال کردید ما میپذیریم اشکالی باشه بگن باشه این دیگه مال اوناست ولی خواستیم اینجا بگیم اگه پذیرفت ما خواستیم بگیم اگر کسی در نظام ارزشی بیاد دیگه این با این قانون توزیع نرمال قیمت معین کرده این دیگه قیمت هم معین شده دیگه همینو رو همین حساب و مردم هم به طبیعه کشیده کشیده میشن به این نظام توزیع نرمال. جوابی که ما دادیم اون موقع اینه که فوقش مقطعیه، این چیزه اونطور نیست که این بگیم یک چیزیست که دیگه لیس الا باشه، این فوقش این هست از باب ناهمگان بودن و ناچاری یه وقتی به این، یا برای پیشرفت کار دیدن این نظام قشنگی هست و خوب به کارشون پیشرفت میکنه به این نظام رو میآورن. ولی برای تعینی که بگیم به لحاظ شرعی یا عقلی اینقدر مصن، پس به هر حال حرف بنده اینه که نظام ارزشی یک نظام ثابت نداره و این یک برنامه مهمی است که ما وقتی وارد در قضیه اقتصاد آوردیم اینجا جایگاه اجتهاد دریچه‌اش اونچنان باز میشه که خیلی مباحث اینجا دیگه میره رو اجتهادی، یعنی حقیقتا برنامه اجتهادی باید و نباید و هست و اینا در میره از
میشه. حجاب بس جدا ممکنه تو ایران حجاب اینجوری باشه.
حالا عزیز من، شما دو تا کار را شما داشته باشید که من این را خیلی مناسب میبینم برای شما. یکی این که بذارید حرف همیشه تمام بشه که بالاخره اون کسی که میخواد حرفش بزنه میتوانه اینو ملاحظهش بکنید، یکی هم یک کاری بکنید، یه حرفی بزنید که وقتی حرف زدید این در قالب مطلب اونچنان محکم قرار بگیره که حرف شما هم حرف لیس الا باشه، نه اینکه دوباره یه احتمال باشه. احتمال که دیگه
نمیشه. نظام ارزشی ثابت نداریم. بعد تو آمریکا اینطوریه چادر.
بله.
تو ایران
اونا بیر... بله چه اشکال لیبرال بزنیم دیگه، من خیلی مشکلی نداره. آقای خویی این فتوا رو دادن دیگه، حالا ندادن. 40 سال پیشتر این نظرشون بوده، بیشترم شاید قبل از انقلاب، که اینایی که بهشون امر به معروف و نهی از منکر اینجا نهی نمیشن و زیر بار نمیرن، اصلا وجوب امر معروف نداره، نهی از منکر هم نداره، اصلا حکمش ایشون حرمتش هم اصلا ایشون ذکر کردن. حالا من در مقام بیان ایشون کامل نیستم، ولی ایشون این فتوا رو اون موقع این فتوا رو تازگی نداره، میخوام بگم این در سابق که اینایی که به این صورت دارن انجام میدن، این کسی لزوم نداره اینا رو حتما وادارشون کنه اینجوری که همین که نه
حرمت داره.
حالا این فرماشا ببینید
حرمت داره اون میشه که
شما
واجب نیست حرمته.
شما سوال کردید منم یه جوابی از آقای خویی نقل کردم.
مثالی که آوردید برای موردی که گفتید تو فقها اومده نگفتن، آقای خویی میگه آقای خویی ببخشید این خانم بی حجاب امر معروف گفت تو من کار دارم اصلا نداره واجب نیست، بعد من کلم میشه برم اونجا امر معروف کنم، کجا میرید واجب که نیست، میگه حرمت داره میگه نه، میگه کراهت داره میگه نه، میگه بچه مصحب و مرکله من میخوام ثوابش رو برم، اتفاقا ثوابش رو زمین واجب که نیست، من
میخوام برم امر معروف کنم. این مثالی که آوردید برای مورد، نه شما مثال زدید، کار ما رو خواستید خراب کنید، ما جواب دادیم که اجتهادیه، یک کسی دیگه هم اجتهاد داده، ممکنه اونم شناور باشه. حالا بحث سر اینه که اجتهادی، ما ارزش ها را اجتهادی حساب کردیم و این نمیشود یک چیز مسلم و یک باطن واضح کامل لایتغیری براش ذکر کنیم. حالا این مطلب بعدی که مطلب باز قابل تأمل و مهمی است که اینها عرض کردم طولانیه دیگه، باز میشه مسئله خیلی چی است، خیلی خیلی اسلام نیامده در مسائل ریز برنامه هایی که مال انسان ها هست و مربوط به جنبه های انسانیت دخالت کنه. در جلسه‌ای که حضور آقایون بعضی تشریف داشتید، آقای مرادی ظاهرن بودن، اونجا من ذکر کردم نمیاد اسلام روی لباس خاص، آداب و خود و رسوم خاص اینا دخالت کنه که اینجوری نباشید اونجوری باشید، به چیزای انسانی پسندشونه میخوام اینجور باشه. کلاه نمدی اون روز مثال زدم، کلاه نمدی اصفهان خدا رحمت کنه آیت الله طاهر شمس نگفتن که این دورش هم که چرکن میشه این دیگه بیشتر مرغوبه و جست بیشتری داره دیگه، این کلاه محمد احمدی را میذاره سر با این خصوصیات. نیامده اسلام میگه اینجا نکن بکن اصلا کاری به اینجا، یعنی موتن مواردی که مربوط به افعال و احوالات انسان هاست ظاهرا در اینجا اصلا اسلام نیامده یه دستور عملی چیزی قرار بده
یا امضا کرده
باشه، اصلا تو این وادی نیامده، این مربوط به خود انسان هاست. ما این مطلب را مثال میزنیم برای اینکه در مسائل اقتصادی در بسیاری از کیفیت‌هاش از اینه، از این قبیله که مربوط به پسند افراد میشه، پسندهای افراد. فرض بگیرید یک کسی مثلا این لباس را دوست می‌داره، با همین لباس هم بزرگ شده، حالا با همین لباس می‌خواد بره معونه سالش، هم ما همین قبول می‌کنیم. وقتی مخواد خمس و سهم امامش بده میگیم همین لباسی که بوده، نه اینکه بگیم باید حتما یه لباس را بذاری کنار و یه لباس دیگری درست کنی تا ما معونه را با اون محاسبه کنیم. ظاهرا هیچ فقیه نمیتونه
یه موضوعی تو بیرون هست شما میگه حجاب اینه باید اینطوری باشه، میگه آقا اصلا حجاب معمول فرهنگی نسبت به فرهنگ هاست. خب حواسه نمیده بیرون رو تقانون گذاری کرده اومده بیرون، خب چجوری تشخیص بدیم که خب
اینا فرمایشاتی است که الان زده شده و میگن و اینا، ولی ما مسئولش نیستیم دیگه. ما حرف اصلی اسلام رو در نظام اقتصادی یه تزیین هایی میکنن به حسب یک تزیینی که دوست ندارن یه قیمت ارزش پیدا میکنن، به حسب یک تزیین و کیفیتی یه ارزش دیگری پیدا میکنن و تفاوت هم پیدا میکنن، قیمتش هم تو بازار هم تفاوت. من اینه که تو حافظم از اون موقع سن کمی که داشتیم مونده همینا برای شما ذکر میکنم. ما دیدیم 3 رادیو ارده بودن تو بازار قیمتش هم تفاوت داشت، یکیش فیلیپس بود، اسمش فیلیپس بود، یکی دیگه به اسم دیگری بود، یکی دیگه هم به اسم دیگری، 3 جور بود. الان تو ذهنم رفت 3 این اسم بود. مغازه‌دار جواب داد این برای این است که مردم، یعنی همون کارخونه هست، با همون به 3 اسم درورده که این جور داره میگه، این داخلش که ببینی همونه، فقط برای جلب مشتریه. یک کسی اگه بدش آمد از اون اسم که به نام مثلا فیلیپس بوده میگه این دفعه میرم اون یکی رو میخرم، همون جنس رو داره میخره، اسم و رنگش تغییر کرده، هیچی همونه، همون جسم همونه، قیمت هم تفاوت داده چون بیشتر به این مثلا رغبت حاصل شده، کیفیت بیشتری به این شده تو بازار، این قیمتش رفته بالا، ولی به زهاز واقع یکیست. اون فروشنده توضیح داد، بعد درش هم را باز کرد و ببینید این همه چیش یک، این تفاوت کیفیتی را برای جلب بازار کیفیتی را تغییر دادن اینطور. این حالا من این مثال از اون موقع تو ذهنم مانده. واقعا بسیاری از شما چیزهایی را ما میبینیم که برای کیفیتهای نظام ارزشی بالا پایی میکنه و قیمت ها با اینکه به ذاته تأثیری نداره و حسب کیفیت تفاوت پیدا کرده، این نظام ارزشی. و این را ممکنه در یه شهری یک جور این کیفیت را بپذیرند، یه شهری کنار همونجا ولی هم با یه کیفیتی دیگه. پس در واقع من دارم تصویر میکنم اون حرف خودم را که نظام ارزشی اصلا حتی در کیفیاتش و تزیینهایی که میاد اینا یه چیز باید و نبایدی نداره، بر حسب تمایلات مردم و اقتضاهایی که عادت کردن، آداب و رسوم، همونی که در فقه ما ذکر کردن، به حسب وجوه و اعتبارات تغییر میکنه. پس این یه چیز ثابت نداره، یه چیز بله
اونجا ممکنه اشکال پیش بیاد که این مزاج و توای یا افراد طبیعی روش نکرده، ممکنه از عوامل خارجی اومده
ولی تبلیغات داشته
درتون قومیت دادنه، شما تو یک دامی افتادید.
بله اونم پیشه، بله
توش این همه
اینا دیگه همش
طبیعی خارجی. خیالی که آدم داره مثلا فرض کنید یه تجویزی مثلا اطباء کردن متخصصان مواد غذایی کردن، یه خیال درست میشه. مثلا همین دوران کرونا بیدن مثلا سیادونه مثلا
20 نفر میگن که سیادونه خوبه، یه همه میریم جای سیادونه نایاب هم میشه. اعتباری ها از هم
درست
دیگه طور شما مثالی
که فرمودین، من به نظرم ما رادیویی مثال اعتباری هم نیست، جنس اعتباری ها مثلا چادر توی یه جای عربستان این لبه دریا شهر چیز اصیت میشد، فرهنگش اعتباری محض نیست، یه واقعیت های بیرون وجود داره فرهنگ هم درست کرد.
بله اشکاری
نه، شما یعنی از جنس اعتباریات
نه، اعتباریات
من میتونم اعتبار کنم.
ما ولذا علمایی میگیم سوا اون کان اعتباری محض یا اعتباری نیم بند باشه، نصفش اعتباری باشه، یا به طور کلی و یا به طور کلی به واقعیت ها برمیگرده.
سر شعارا نیست که مثلا
ولی باز هم در اونی که به واقعیت ها برمیگرده، واقعیت ها ثابت نیست، واقعیت ها تغییر میکنه، تبایی تغییر میکنه، نوشم تغییر یعنی شناوره
یه واقعیتیه،
تغییر واقعیت اصلا واقعیت هم
نمیفهمه.
نه شما مزاج شما یه واقعیتی داشته در جوانی، امروز یه واقعیت دیگری داره در این سن،
اعتباری نمیشه
که واقعیت این در این حال هیچ اعتباری نیه، همش هم حقیقیه، اما حقیقتش تغییر کرده، در اون دوره یه حقیقت بوده، در پیری هم یه حقیقت.